كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أتيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه امروز را شروع کنیم ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول یا در آستانه ماه مبارک و معظم رجب و تولد پنجمین اختر تابناک و فروزان آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه. جلسه امروز در واقع طرح و برنامه جناب آقای دکتر احمد غلامعلی هست با عنوان سیره نبوی از متن تا کاربست. ناقد محترم جلسه هم جناب استاد طباطبایی هستند که من بدون اینکه مقدمه زیادی بچینم از خود استاد جناب آقای دکتر غلامعلی میخوام که جلسه رو شروع کنند و موضوعشون رو مطرح کنند و در پنل های مختلف حالا با دوستان صحبت خواهیم داشت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بندم تبریک عرض میکنم میلاد با برکت امام باقر علیه السلام رو و اجازه میخوام از استاد عزیزم جناب استاد طباطبایی و سایر اعضای پژوهشگران محترمی که همکنون در جلسه هستند و دوستانی که احتمالاً در فضای مجازی پیگیری می‌کنند که بحث خودم رو مطرح بکنم. بحث بنده حالا با همین آیم در حقیقت به این صورت است که سیره نبوی از متن تا کاربست. اصل بحثم به این معناست که ما بالاخره در آیات قرآن داریم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید که فتعس بنبیک لعطی بلعطهر فان فیه اسوه لمن تعصا و بقیه موارد. ما این اسوه بودن، الگو بودن، این رو چگونه داریم؟ و در زمان اهل بیت علیهم السلام شما میبینید که من از بحث نفوذ استفاده کردم که حالا این نفوذ رو تعریفش رو ارائه میدم. میبینیم که رفتار اهل بیت علیهم السلام بدون اینکه حتی بگن در میان افراد ویژه مؤمنان کاملا اثر داره. یعنی افراد دوست دارن که خودشون رو به شکل اهل بیت در بیارن، به شکل پیامبر در بیارن، حتی اگر دستور نده پیامبر، حتی اگر دستور نده که امام صادق این گونه رفتار کنید، طرف اینقدر خوشش اومده از این رفتار امام یا از خود امام اینقدر خوشش اومده، خودشو اون شکلی میکنه. امروزه چرا؟ تو میان مؤمنان، من عموم مردم رو کار ندارم، مثلا دیگه نمیدونم نسل زد اینها رو فعلا کار ندارم، نه حتی میان مؤمنان، چرا اون سیره پیامبر اون چنان مؤثر نیست؟ مرادم از نفوس همین مؤثر بودنه. چرا برای اون موقع اینقدر مؤثر بوده الان همچین مؤثر نیست؟ و ما اگر بخوایم این متن رو، چون ما بالاخره سیره اهل بیت رو به وسیله متن در اختیارمون هست، سیره پیامبر به وسیله متن در اختیارمون هست، اگر بخوایم که این متن رو تبدیل به دستورالعمل بکنیم، چیکار باید بکنیم و چه انگیزشی باید باشه که طرف ناخودآگاه همون کاری رو بکنه که پیامبر دوست داره، اهل بیت دوست دارن، اونم افراد مؤمنا؟ میگم مثلا مخاطب ما اون افراد عادی نیستن، تو میان مؤمنان هم میبینیم که چنین نفوذی نیست. اما مراد ما از نفوذ چیه؟ ببینید توی روابط اجتماعی نفوذ یک دونه معنای شناخته شده هستش. حالا دو سه جور معنا براش ارائه میکنن. اولیش این هستش که هدایت دیگران به سوی رفتار، اعتقاد یا نگرشی از طریق استدلال یا از طریق هیجانات خاص. یعنی فرد مثلا یه استدلالی میاره، یک احساسات رو برمی‌انگیزاند، شما نگرشت عوض میشه، رفتارت عوض میشه، شناختت عوض میشه. این یه تعریف. یه تعریف دیگه‌ای که باز هم برای اینجا آوردن، این که تغییرات شناختی، نگرشی یا رفتاری شخص که معلول کنش‌های شخصی دیگر که همون نفوذ کننده است. یعنی شما از یه طرف نگاه می‌کنی، من شناختم عوض میشه، نگرشم عوض میشه، رفتارم عوض میشه. چرا؟ چون اون کنش کننده که در حقیقت پیامبر باشه، اهل بیت باشن، حالا اینجا دیگه بحث استدلال نیستش، بحث اینا نیست، اما اراده اونا هست که من رو چیکار بکنن؟ تغییر بدن. اینم یه تعریف. من تعریف سوم رو پسندیدم و تعریف سومم که قائل داره به اون میخوام پایبند باشم، که تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم یک نفر بر فرد مقابل. این بیشتر از نفوذ مرادم این هستش که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم طرف به فرد مقابل تأثیر میکنه. حالا یه مثال حالا معروفم هستش، نمیدونم چقدرم راسته چقدرم خلاصه، میگن مرحوم شیخ انصاری این اواخر که چشمش ضعیف شده بوده کتابو میآورده اینجا میخونده، من یه سری شاگردای خاصشم کتابو می آوردن اینجا می خوندن. این همون نفوذ تو رفتار دیگه، یعنی طرف واقعا آنچنان براش مؤثر هستش اینطوری در حقیقت. یا مثلا یه عده بودن که نماز آیت الله بهجت می رفتن، یه دفعه قفا نحوا، حالا دیگه این قفا نحوا که اینطوری نداره، اما اینا هم همین کارو می کردن. یعنی آخر سرش هم آدم میمون که واقعا گفتان احوا کجاش گریه داره. اما خب حالا ایشون چون این کارو میکرد، من یکی دو نفر از این شاگردانش و اینا هستن اصلا مدل اون. یا مثلا همین فامیل آیه مؤمنی اینجا هستش و اینا، مثلا صدوس مؤمنی اصلا کلن تیپ انصاریان رو مثلا میگرفت که همون جوری حرف بزنه و اینا. ببینید انصاریان که نمیاد بهش بگه اینطوری صحبت بکن، این کارو بکن، مراد این تأثیره که ما میبینیم واقعا بدون اینکه آیا انصاریان بهش بگه اینطوری حرف بزن، انقدر بر روی یه فردی مؤثر هستش که اون تیپی حرف میزنه. حالا ما رو همین جهت من اومدم نفوذ رو در نفوذ سیره رو در دوره حضور معصومین یه سری موارد در آوردم که الان بهتون میگم، بعد همین رو تو عصر غیبت هم میخواییم ببینیم که به چه صورت هستش. مثلا شما نگاه میکنید که ما داریم که امام صادق علیه السلام به محدوده حرم میرسه، وقتی که به محدوده حرم میرسه از مرکب پایین میاد، غسل میکنه، کفشای خودش رو دست میگیره و پا برهنه وارد حرم میشه. وقتی که اینطوری میشه عبان هم دقیقا همین کار رو میکنه، یعنی کفشش رو دست میگیره، پا برهنه وارد حرم میشه بدون که امام بهش بگه که این کار رو بکن. میبینه امام این کار رو میکنه، اینم خود به خود این کار رو میکنه. بعدش امام صادق بهش میفرماید که کسی که این کار رو بکنه چنین و چنانه، یعنی اول اون این کار رو کرده پیش از این که امام صادق بهش بگه این ثواب داره، پاداش داره، اون این کار رو انجام میده و اینها پیش از این که این گونه باشه و اینها. یا مثلا نگاه میکنیم برخی دیگر از اصحاب ائمه، ما نگاه میکنیم دقیقا همون کارهایی رو میکنن که امام میخواد، یا با یه اشاره کوچیک. مثلا امام باقر علیه السلام که حالا فردا هم سال روز تولدشه، به محمد ابن مسلم یه نامه مینویسه و این قسمتی از آیه قرآن که بشر المخبتین رو براش مینویسه. این محمد ابن مسلم وضع مالی خوب، رفاه خوب، همه چی، یه دفعه یه زنبیل خورما میگیره، دم مسجد کوفه میشینه، میگه مثلا 3 کیلو خورما 200 تومن، بر فرسال اون موقع نمیدونم چند بود، 1000 تومن، الان 3 کیلو خورما 1000 تومن. یعنی داریم که واقعا هم این دست فروشا داد میزده، یعنی این خب بقیه میان فامیل آدم در حقیقت متمول وضع خوب، این چه کاریه میکنی؟ میگه امام به من گفته بشر المخبتین تواضع کن. مراد از تواضع یعنی امام میخواد بگه آدم پولدار بیکار نباید بچرخه و الا در آستانه تکبری، پولدارم هستی برو چیکار بکن، این کارو بکن. اولا چقدر قشنگ میگیره مطلب رو، و واقعا حالا این تو اون تعریف دومی که کنش اون امام بوده که این بخواد این رو بنویسه، و واقعا بقیه هم میان میگن که بالاخره خانوادش هستن، آبروی ما رو بردی، این چه کاری داری میکنی؟ میگه وقتی که مولایم فرمان داده من از فرمان او خلاصه سرپیچی نمی کنم و اینها. شما وقتی که نگاه میکنید باز هم موردهای دیگه تو اینجا هست، من اینقدر این نفوذ کلام اهل بیت و سیره اهل بیت زیاده که حتی ما تو موردی داریم که امام صادق علیه السلام برای حارث که داره صحبت میکنه کلام حمران ابن اعین رو میگه، حمران اومده بود اینو میگفت، یعنی نه تنها این نفوذ کلام اونجاست، حمران هم وقتی که میگه اینطوری امام میفرماید که اتورو تورو حمران، یعنی این شاغول شاغول حمرانه، یعنی اینقدر کلام خودشون، رفتار خودشون روی شاگردانشون هم مؤثر میفته که بعد به عنوان الگو تازه از اونم دارن نقل میکنند و اینها. خب این نفوذ کلام اهل بیت علیهم السلام بگونه ای هستش که مثلا عبدالله ابن ابی عفور میاد به امام صادق علیه السلام میگه الان دیگه امشب ببین همه احادیثی که آوردم همه مناسبتی هم هست، اون که از امام باقر بود، اینم عبدالله ابن ابی عفور، بحث انار شب یلدا مناسب، میگه که شما اگر که این انار رو دو نیمش کنید به من بگید که نصفش حلال نصفش حرام، من اینو میپذیرم. یعنی این حالت اینطوری، چقدر این کلام اهل بیت، رفتار اهل بیت روی اینها نفوذ داشته و بقیه موارد. خب حالا میرسیم به عصر غیبت. تو عصر غیبت باز هم خدمت بزرگوارانی که همکنون به خلاص رادیو پیوستن این رو من تکرار بکنم، بحث من چی هستش؟ در حقیقت سیره پیامبر یا سیره اهل بیت از متن تا کاربس، بحثم هم این هست که چگونه سیره اهل بیت روی مؤمنان اینقدر مؤثر بوده که بدون اینکه بگم یا با یه اشاره اینقدر تو مسائل عادی زندگی رفتارشون تغییر میکرده، ولی برای مؤمنان امروز کاری به نسل زد و نسل غیر زد و اینا نداره. با اینکه همون سیره هست، برای ما فقط همون واجبات و ترک محرمات انگار کفایت میکنه. چرا این همه متن از سیره وجود داره؟ ما توی مستحباتمون باشه، توی نوافلمون باشه، توی بقیه چیزها اصلا که سیره اهل بیت و سخنان اهل بیت و پیامبر روی ما اون نفوذ رو نداره. و تعریف نفوذ رو هم گفتم که به این معنا که ما حتی به صورت غیر مستقیم سبب تغییر رفتار ما، تغییر نگرش ما و بقیه مسائل بشه. این اصل بحث بود. حالا تو اصل غیبت ما وقتی که میایم نگاه میکنیم، معمولا مؤمنان خیلی هم آدم های خوبی باشن، اصلا واقعا آنچنانی هم باشن، اصلا دغدغه‌ای نیست براشون که ما بیایم مثلا نسبت به نماز شب اینطوری باشیم. من حالا الان نیوردم اینجا یه شب قشنگی هست شهید اول، یه شب نماز شبش قضا میشه، 4-5 به 40 گفته، آدم همین الانش هم میخونه واقعا جگرش میسوزه که بابا یشم نماز شب قضا شدن اینقدر که شعر نمیخواد، آبروی خود تو ببری، آبروی هیئت تو ببری. واقعا حالا امروزه چرا ما اینگونه نیستیم؟ اینقدر این سخنان روی ما اثر نداره. من به خاطر اینکه تبدیل این متن رو به دستورالعمل بگم، اومدم یه فرایندی طراحی کردم که به نظر میرسه ما باید اولا اون لایه‌های متن رو درست بشناسیم، ثانیاً از متن به محتوا چگونه تغییر بکنه رو بپذیریم، ثالثاً بازخوانی متن با تجربه زیستی امروز باید صورت بگیره، و چهارمیش هم این که واقعاً چالش هایی که این سیره در اصل حاضر داره، این هم یه سری موانع دیگه که این رو سریع الان بگم براتون. مثلا ما نگاه کنید، هر متنی رو که ما نگاه میکنیم یه لایه تاریخی داره که اون شرایط اجتماعی و صدور متن و فرهنگی و اینجور چیز هست، یه لایه ارزشی داره که اون پیام‌های اخلاقی و معنوی و پیامدهای او رو باید بگیریم، یه لایه رفتاری داره که اون هم همون الگوهای عملی و زیستی یک متن هست. مثلا شما نگاه میکنید که توی سیره پیامبر اون ازدواج جلیبی، یه آدم زشت و فقیر با یه دختر زیبا و پولدار، یا ازدواج جویبر با مقداد، یا ازدواج با مهریه یک جفت کفش، یا مهریه یه انگشتر، یا مهریه یه مشت گندم. حالا حضرت آیت الله العظمى، عارف بالله، سالک الالله، خدا وکیلی بگیم آقا سیره پیامبر بوده دیگه، اینا گزارش هستش، شما دخترت رو در برابر یک مشت گندم واقعا به عقد این آقا پسر در بیاور. اصلا این جای نفوذ داره، اصلا نسبت خود این آقا نسبت به این متن یه دفعه اصلا میبینیم موضع میگیره و اینا. خوب خوب هم چی میگن؟ میگن آقا اصلا این مال اون موقع بوده، اصلا پول نداشتن. یعنی زود یه چیزایی میگیم دیگه، این نیستش که طرف بگه پیامبر این گونه بوده ما بیایم اینجا. یا مثلا نگاه کنید که پیامبر به اصحابش میگفته وقتی که من میام جلو پای من بلند نشید، در حالی که ادب امروز چی هستش؟ آدم جلو پای دیگران بلند بشه. حالا این پیام، این لایه متنه، یعنی ما این اولیش همون در حقیقت شرایط اجتماعی و فرهنگی این متن. حالا اینو بیایم تبدیلش بکنیم به پیام های اخلاقی، اینی که من جلو پای دیگری بلند نشم، واقعا پیامبر میخواسته چه چیزی رو اینجا معرفی بکنه؟ میخواسته تواضع رو معرفی بکنه؟ نمیدونم خودش رو میخواسته تحقیر بکنه؟ چیکار میخواسته بکنه؟ بعد این رو حالا بخوایم تبدیل به این لایه در حقیقت عملگرایی بکنیم. به نظر میرسه خیلی وقتا مثلا چرا پیامبر اینها رو فرموده؟ شاید من توی اون لایه اخلاقی برداشتم این باشه که پیامبر میخواد این ارزش‌های نهادینه شده جاهلیت که مثلا برای این مهریه اینقدر اهمیت میدادن، یه مشگندم، آخه یه مشگندم واقعا، حالا هر چی هم بگیم که توی مکه اون موقع خیلی کم بود بوده و همه چی، که انه اون پیامبر میخواسته این رویکرد رو عوض کنه. رویکرد باید چی باشه؟ آخرتگرا باشه. این نکته بوده، نه اینکه حالا خصوصا این مقدار بحث و اینها. حالا من چند تا روایت دیگه هم، مثلا حالا یه روایت دیگه هم بگم، مثلا اتا رجل رسول الله صلی الله علیه و آله بالجعرانح منصرفت من حنین و فی ثوب بلال فزتون. خلاصه این اومدشو توی لباس بلال هم یه دونه در حقیقت نقره بود و رسول الله صلی الله علیه و آله یقبض منها یعطی الناس. خلاصه پیامبر میگیره اونو به مردم میده. فقال، یکی میادش میگه یا محمد اعدل، خلاصه عدالت داشته باش. ویلک و من یعدل و اذا لم اکن اعدل، اگر من عدالت نداشته باشم در حقیقت چه کسی عدالت داره؟ لقد خبت و خسرت ان لم اکن اعدل، اگر من عدالت نداشته باشم تو اتفاقا زیان کردی، تو بدبخت شدی. برای چی پیامبر اینو میگه؟ که انهو پیامبر میخواد این مطلب رو برساند که اصلا شما، این لایه چیه؟ متن ماست، لایه تاریخی ماست که ما این رو میبینیم. یه کسی به پیامبر بعد از حنین میگه عدالت داشته باش، پیامبر میفرماد من اگر عادل نباشم تو ضرر کردی، تو زیان کردی. یعنی چی؟ توی لایه ارزشی شاید این برداشت بشه که شمایی که از یک فرد غیر عادل پیروی میکنید قطعا خسران کرد. پس همیشه آدم باید چیکار بکنه؟ تو لایه ارزشی از یه فرد عادل باید فرمان برداری بکنه، اگر غیر این باشه تو زیان کردی. بعد تو همین لایه ارزشی شاید ما بیایم بگیم بابا عدالت، اصلا پیامبر اینجا میخواد بگه که اون رعایت تناسب رو در تصمیم ها و رابطه ها اجرا کنیم، بیان تبدیلش کنیم به لایه رفتاری. یعنی اینکه آقا جون توی دارالحدیث، توی این تیم کاری که حضرات ذوی العز و الاحترام الان اینجا نشستن، بگیم که آقا اگر من بخوام اون روایت پیامبر رو تبدیلش بکنم به امروز، ما وقتی عدالت به خرج میدیم که فرصتها رو در اختیار افراد شایسته قرار بدیم. این میشه همون بازتاب سیره و این میشه نفوذ سیره. اگر ما بتونیم مثلا بیایم توی تقسیم کارهامون وقت همکاران رو در نظر بگیریم، ظرفیتشون رو در نظر بگیریم، سنشون رو در نظر بگیریم، مثلا دوستانی که حالا دیگه یواش یواش پا به سن گذاشتن، مثلا کارهاشون رو چیکار بکنیم؟ بگیم شما 30 ساعتتون 40 ساعت حساب میشه. این میشه چی؟ این میشه عدالت. یعنی بگیم تا الان که 20 سال 25 سال در مجموعه بودید و اینقدر کار کردید، از حالا به بعد کاری که آموزش پرورش تقریبا میکنه دیگه، معلمایی که به یه سنی میرسن یه دفعه یه خورده یه روز کم میکنه. ببینید میگه ما از اون داریم، متن تاریخیمون اونه. وقتی که این ارزش گذاری بکنیم، برداشت بکنیم تو رفتارم، همینی که یه روز کم میشه، ما داریم در حقیقت چیکار میکنیم؟ عدالت به خرج میدیم و عملا اومدیم اون متن تاریخی رو تبدیل به امروزش کردیم. میشه این کار رو کرد، یعنی اگر بخواهیم توی برخی از موارد. حالا توی اینجا گاهی اوقات مثلا بعد از این من اگر شناختم این لایه ها رو، ارزش گذاری کردم و تبدیلش به این کردم، حالا میرسیم به از تغییر از متن به محتوا. مثلا من چند تا متن میارم. پیامبر کان نبی صلی الله علیه و آله لا یدخر شیئا لقد، پیامبر چیزی برای فرداش ذخیره نمی کرد. یا لم نبعث لجمع المال، من اصلا برانگیخته نشدم که پول جمع بکنم، ولیکن بعثنا لانفاقه، اتفاقا تمام بچه تمایز من با دیگران اینه که بتونم چیکار بکنم، انفاق بکنم. حالا واقعا این سیره پیامبر انفاق کردن، الان در جمع مؤمنان دارم میگم، اصلا کاری به بقیه ندارم، اونایی که عاشق پیامبرن عاشق اهل بیتن، الان ما واقعا به این سمت انفاق کردن ترغیب شدیم، علاقه داریم، رو ما این سخن اثر میکنه، یا اینکه الان دلار چنده واقعا. بعدش یا مثلا وقتی حساب بکنید، ان الله عز وجل لم یعمرنی بکنز دنیا ولا تباع الشهوات و انی لا اکنز دینارا ولا درهما ولا اخبع رزقا لقد، من اصلا هیچی روزی برای فردا ذخیره نمی کنم. و تازه بلال بیچاره، یا بلال هی میگیم بلال، الانم یاد ذرت مکزیکی میفتید و اینا، بعد دم ظهرم هستش دیگه، خیلی اینایی که دوست دارم شب یلدا کار نده، این با ذرت نکنید، میگه دخل علا بلال، واقعا بله همین دیگه، واقعا ان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل علا بلال فوجد عنده صبرا من تمر، یه خورده ای خورما دید، یه ظرف خورما پیش ایشون دید، ما هازا یا بلال این چیه؟ تمرن، در حقیقت این خورماییه که ادخرته لک، اینو اتفاقا کنار گذاشتم، این یه بشقه و برای چی؟ برای شما کنار گذاشتم اینو. ویحک یا بلال ان یکون له بخارون فی النار، انفق یا بلال ولا تخشه من ذل عرش اقلالا. حالا این مد رو ما میخواییم واقعا به محتوا تبدیل بکنیم، از این مد چی آدم میفهمه؟ همین اینقدرم آیا واقعا لایه ارزشی که اینجا هست ما میایم سریع اینو تو همون شرایط تاریخی حلش میکنیم، میگیم آقا دوران دوران فقر بوده، اصلا اصحاب صفه اونجا بودن، یه خورده ذخیره کردنم این درست نیستش، کنار روایات دیگه هم داریم که پیامبر صبح به یکی میگفت این انقدر رو بگیر بخور، شبم انقدر دینار رو بخور، پس این مال اون. اما آیا نمیشه این رو بیاریم تو لایه بعدی که ارزشی هست تو اونجا تحلیل کنیم؟ پیامبر میخواسته مثلا این توکل ما، این اعتماد به خدا رو بگه، اگر اینو بگیم تو لایه رفتاریش به چه صورتی میشه؟ و نکته سوم من بازخوانی متن با تجربه زیسته نسل امروزه، که حالا چون وقت نداریم فقط سری تیتراش رو میگم و در خدمت استاد طباطبایی هستیم. من به نظرم میرسه بعد از اینکه ما لایه بندی کردیم این متون رو به لایه تاریخی، به لایه ارزشی و به لایه رفتاری، باید میخواییم بازخوانیش بکنیم با نسل امروز، باید بیایم چیکار بکنیم؟ یک، اون نسل فضای مجازی رو در نظر بگیریم. ما خیلی وقتا این رو اصلا در نظر نمیگیریم. دو، تغییر مفاهیم امروز اتفاق افتاد. شما جهاد یه موقعی ارزش داشته، شهادت یه موقعی، الان خود مؤمنانه هم بعضی هاشون، بعضی خب خیلی خیلی عجیب هستند و اینا کاری ندارن، یا مثلا تزکیه، خودسازی، عدالت، آیا ما میتونیم این متون رو برای امروز به همون صورت بگیم؟ و از طرف دیگه میخوام بگم این متون کهن نیازمند بازخوانی برای کسانی است که یک، در شبکه اجتماعی زندگی میکنن، یعنی این طرف همین الان هم در حقیقت توی ایتا، توی بله، توی اینستاگرام، توی اینجاست، البته جامعه مؤمنان معمولا همین ایتا و ایناست، برای همینم خیلی دلخوشن دیگه. میگفتش که آره پاک بودن در این ایستا شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به ایتا میشود بر ایستگاه. خلاصه ما میخوایم بگیم که این مؤمنانی که اینجا هستن هم همین اینا هم دارن توی اینجا زندگی میکنن. به این طرف اصلا بگو نماز شب بخون، تا دوی شب اصلا تو ایتا هست، نماز شب چی بخونه؟ آدم مؤمن هم هست، دان خیلی هم خوبه، داره دائما اینور اونور اتباع و کل نائقن میفرسته. و به شدت دومین ویژگی نسل امروز به شدت نتیجه گراست. یعنی به این آقا بگو که آقا این پولو چیز نکن، فردا خدا روزیشو میده. یه امروز واقعا این پولو انفاق میکنه، فردا ماشینشم میدوزن، یعنی اصلا دیگه همه چیزش به هم میریزه. یعنی خیلی نتیجه گراست. اصلا این که بگیم برای فردا خدا ذخیره میکنه، این رو متوجه نمیشه. نتیجه رو هم محسوس و ملموس میطلبد. نسل امروز اینطوری است، حتی مؤمنانش. یه نکته بسیار مهمتر دیگه اون چند فرهنگی و چند جهانیه، یعنی اصلا جهانی شدن. نسل امروز حتی مؤمنانش هم واقعا نمیتونن محدود به اینجا باشن، دارن همه جهان رو میبینن. و آخرین بحث من به نظرم میرسه همه این کارا رو بکنیم، یک چالشی داره اون نفوذ سیره در عصر غیبت، و اونم یک عدم دسترسی به معصوم. ما هر چی بگیم در خدمت معصوم نیستیم، آخرش با یک سری متون سر و کار داریم. دو، توجیه پذیر بودن متون. چون ما میتونیم توجیه بکنیم، خلاصه ان الله خلق الانسان و خلق الانسان و التوجیه، یعنی به طور طبیعی انسان توجیه رو درست میکنه دیگه. و سومیش هم این که تفاسیر متعدد عالمان از یک متن، آدم های خیلی خوب، ملا، آیت الله، فقیه، عارف، از یک متن چند تا تفسیر میکنن. چجوری ما میتونیم بگیم اون سیره امروز همون کارکرد رو برای ما داشته باشه؟ و آخرین مطلب گذران زندگی. واقعا ما نیازی داریم به سیره؟ داریم زندگیمونو میکنیم، خیلی هم آدم های خوبی هستیم، هیچ دغدغه ای و هیچ نیازی هم به سیره نداریم. به همون واجبات هم عمل بکنیم، محرمات هم ترک بکنیم، برامون تضمین کردن که آدم بهشتی بشه. اصلا احساس نیاز به سیره پیامبر نداریم. و یه اشکال بزرگ این تبدیل ها هم اینه که یواش یواش آدم میگه خب اصلا این متنا رو میخوایم چیکار؟ ما که داریم اصول کلی رو میگیریم، خب به همین اصول هم برفرض پایبندیم. خیلی معذرت میخوام از اینکه وقتتون رو گرفتم، در خدمت استاد طباطبایی.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر غلامعلی، خیلی بیان شیوا و خوب بود و دوستان اکثرا تشریف داشتن که نیاز به تقسیم بندی و ارائه مجدد من نیست. آقای طباطبایی هم اینقدر کاغذ من دیدم یادداشت کرده که فکر میکنم که به این سادگی ها مطلبش رو تمام نمیشه. به همین خاطر من دیگه جمع میکنم بیان صحبت خودم. فقط آقای غلامعلی
تازه تقلبم دیشب به من رسونده،
اینم بگو. آقای غلامعلی ظاهرا رو بحث نفوذ، که چرا نفوذی که پیامبر اکرم یا اصحاب، یعنی ائمه اطهار در اصحاب نزدیکشون و دورشون داشتن، امروز در حالا مؤمنان و در روح جوامع مؤمنان نیست، روی اینا تاکید دارن. که ظاهرا به نظر میرسه حالا در طول قرون و اثار که سیره نویسی در میان مسلمین رواج داشته، از ابن شهاب و واقدی و دیگران که نوشتن، رفتار پیامبر رو گزارش کردن. حالا آقای دکتر غلامعلی از این رفتار میخوان سبک در بیارن دیگه. اگه سبک و روش پیامبر باز پروری و باز شناسی بشه، حالا حتی نمیدونم آقای استاد طباطبایی شاید توضیح بدن که آیا در این سیره نویسی های متأخر، مثلا آقای سبحانی، آقای رسولی معلاتی، آقای زرگی نژاد، دیگرانی که آقای دلشاد و اینا، و حتی در سیره ای که مثلا دفتر نش منتشر کرده، در سیره ای که یعنی آقای رشاد، در سیره ای که آقای رشهری مؤسسش بودن،
پیامبر
خاتم، آیا در این سیره نویسی های جدید به بحث روش و به حساب روشگیری تاکید شده، یا همچنان ما مشغول ارائه و گزارش رفتار پیامبر هستیم که این تالیفاست ها یا تالیفاست نگیم، این مشکلاتی که آقای دکتر قرآنی فرمودن که حالا مثلا با یک مشت گندم دختر شوهر دادن سیره، اگر باشد آیا این رفتار، این حتما رفتاره دیگه، اما روشش، روش پیامبر چی میخواد، حضرت میخواد القا بکنه، آیا به این روش ها در این سیره نویسی های جدید التفاتی شده یا نه؟ حالا ناجا نقد شما بفرمایید، بعدش صحبت دوستان رو میشنم. نه دیگه، حالا آجا رفتم ما ادامه میدیم دیگه. در خدمت آقای طباطبایی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. البته از منظر کلی جلسات ما رو، این جلسات داخلی پژوهشگاه رو نمیشه نقد نام نهاد، ما خیلی تفکراتمون به هم نزدیکه، حالا مثلا داخل یه پژوهشگاه و بغل هم اگه حرفی هم داشته باشیم قبلا به هم گفتیم، اینا به عنوان نقد مطرح نمیشه. نقد شایسته این کسی که یه جلسه ایه که واقعا یه نظر مقابلی، یه نظریه رقیبی باشه بیاد مطرح کنه و به یکی نه این کلن که چیز گفتید مثلا این مشکلات رو داره. بنابراین حرفایی که میزنیم بیشتر در جهت تکمیل بحثه و عنوان نقد شاید تمام نباشه. مباحث سیرم کلن مباحث ناظره به سیره که هم در پایان نامه آقای غلامعلی بود، بعدن عزیزان مثل آقای مردانی و آقای حسین پور اینا ادامه کردن، این اختصاص به سیره نبوی نداره، بلکه عام سیره ائمه علیه السلام هم شامل میشه، یکی از اجزای سنت هم هست. یعنی از این منظر هم روی کرده اصلی همون مباحث حدیثی است، فقط تفاوتی که با سنت قولی داره اینه که اطلاق یا عمومیتی که در قول هست این در مورد سیره یه مقداری نیاز به کار بیشتر داره که چگونه این میتونه احراز بشه. اصل بحث روی مباحث سیره اینه که سیره یعنی فعل، به ما هو فعل یه قضیه خارجی است. این قضیه خارجی در یک زمان، فضا، مکان، یه بستر فرهنگی، یه پارادایم، یه شرایط خاصی اتفاق افتاده که در یک شرایط دیگر حتی در اون زمان هم این شاید قابلیت تکرار نداشته باشه. همین نکته‌ای که اشاره کردن این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه نفر رو، مثلا یه زنی رو به عقدی یه فردی در آورده، گفته قرآن چی بلدی؟ گفته بلدم مثلا یه سوره، گفت همین سوره رو یادش بده، یعنی مهریت همین سوره باشه. یا همون به چیز قبضه ای از گندم ازدواج صورت گرفته، خب خود پیامبر اکرم دخترش اینطوری شوهر داده، نه همسر اینطوری گرفته، هیچ کدوم ها رو انقدر مهریه یه پایین قرار نداده. خب اینجا آیا یک شرایط خاصی بوده در اون مورد که حضرت آمدن گفتن که مثلا تفاوت شرایط رو این گونه بگی، ما اگه بخواید جزو کنیم، خود خانومه اومده پیش پیغمبر میگه من شوهر میخوام. خب الان اینقدر الان اگه زنی بگه من شوهر میخوام که این دیگه اصلا کلن کنارش میذارن، دیگه به دردی نمیخوره. ولی اومده گفت من شوهر میخوام، پیامبر فرمود که کدوماتون حاضرید؟ حالا احتمالا خیلیشون زن هم داشتن و به عنوان زن دوم میخواسته، ولی اومده عرضه کرده. میبینید تغییر شرایط چقدر متفاوته. خب حالا در حالی که خود پیامبر نه ازدواجشون این گونه بوده، نه دخترشون گونه شوهر دادن، نه همسر این گونه گرفتن، خب مجموعه این شرایط رو باید در نظر بگیرید. وقتی شما سبک زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو می‌خواید استخراج کنی، نمیتونید روی یک مورد خاص مثل اینکه ازدواج با یک سوره قرآن یا ازدواج با یک قبضه گندم بیای و اون رو ملاک معیار قرار بدی. همون جمله‌ای که در ابتدای سخنان آقای غلامعلی هم بود، اصلا اینکه حضرت پیامبر امیرالمومنین در خطبه 160 نهج البلاغه اومده و اسوه قرار دادن پیامبر رو مطرح کرده که فتعس به نبی کل اتم بن اطهر، نمونه هایی که از سیره پیامبر میگه اصلا برای ما قابل تحمل نیست، که حالا اون رو بعدا بهش اشاره میکنیم توی یه چیز. بنابراین سیره اگر وقتی یه قضیه خارجیه هست و شرایط صدورش، یعنی شرایط محیطی، زمان، مکان، فرهنگ حاکم، فضای صدور، اینا تغییر کرده، این رو نمیشه توی یه محیط دیگه با شرایط غیر متناسب با او قرار داد. گفتم حتی در زمان خود پیامبر هم این گونه نبوده، یا زمان اهل بیت علیهم السلام هم این گونه نبوده. چه باید کرد؟ مهمترین کار تو سیره اینه که چگونه میتونید این قضیه خارجیه رو از اون زوائدی که شرایط زمانی، مکانی، فضای صدور و ویژگی های محیطی هست، این رو جدا بکنید، تبدیلش کنید به یه قضیه حقیقیه، یعنی این تبدیل بشه به یک متن قولی، یعنی شما بتونید یه قضیه عام ازش در بیارید، بگید این قضیه عام میتواند در همه جا صادق باشه. اون روایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خمسون لا ادعهن حتی الممات، پنج تا کاری که من تا روز مرگ انجام میدم، بعد آخر میفرماید که چرا انجام میدم؟ میگه چون میخوام بعد از من سنت باشن. خب یکیش سوار الاغ بدون پالان شدن، یکی شخصا شیر دوشیدن بز، یکی روی زمین غذا خوردن. میبینید این نمونه ها، این نمونه ها اصلا کلن هیچ فرقی، حتی اون اهل ظاهر و اهل حدیث هم نگفتن که نگه داشتن بز یا الاغ لازمه چون ما میخواییم تبعیت کنیم از پیامبر اکرم، هیچ کسی اینو نگفته ها. یعنی حتی اون ظاهرگراهای خیلی شدید هم اینو نمیگن. چرا؟ چون واقعا الان شرایط محیطی تغییر کرده، ولی شما میتونید اون فروتنی، تواضع، عدم تکبر، عدم خودشیفتگی، زندگی بسیار ساده رو توی همین نمونه ها ببینید. حالا اگه تبدیل بشه این که مثلا آدم یه پراید داشته باشه یا سوار پراید بکنم، همون الاغاری همونه دیگه، یعنی چیز غیر اون نیست الان توی این روزگار. حالا اینکه چند میلیون چند اینم پولش هست، این گونه هست. پس بنابراین نکته اصلی اینه که ما چگونه میتونیم اون رفتار خارجی رو که یک فعله از اون حواشی، از اون مبادی، از مباحث پیرامونی، فضای صدوری خارج کنیم و اون رو تبدیلش کنیم به یک قضیه حقیقیه. این یه نکته است. نکته دوم در مورد اثرگذاری سیره پیامبر این هست که اولا حضور نکته مهمی، یعنی ما اگر اون نحوه تبلیغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو ببینیم، پیامبر هیچ کدوم از این اصحابش با استدلال مرید نشد. همه اونها اومدن اصلا پیامبر رو که دیدن، این جذبه پیامبر اکرم به گونه‌ای بود که اینها رو چنان در خودشون حل میکرد که این ناخودآگاه بدون اون که حتی اراده‌ای داشته باشه میومد و طرف پیامبر میرفت. راجع به ابوذر و راجع به برخ از دیگر گفتن، ابوذر به طور خاص میگه وقتی که اومد مشرکین قریش بهش گفتن که با این همسخن نشو. حالا تو سخن اول که فرد نمیتونه یه چیزی بگه که کولاک کنه در وجود فرد، ولی میگفتن حتی مجرد هم صحبتی با پیامبر جذبت میکنه و از دین آبا و اجدادی خارجت میکنه. اینم یه چیزی تو گوششون فرو میکردن که نشنون. عاقبت به این نجاست کارو باز کنی ببین چی میگه، ما که برای خودمون کسی هستیم. و با اولین سخن پیامبر که نه ارشاده نه توحید هیچ کدوم اینها نیست، این میاد و ابوذر میشه. این حضور نکته مهمیه. شاید مثلا ما از این اگه بخوایم در بیاریم، یکی از مشکلاتی که ما توی دوره حاضر داریم اینه که آخوندامون با مردم ارتباط مواجهه مستقیم ندارن، جدای از هم. یعنی حتی وقتی هم که میخوایم شهرک درست کنیم میگیم که شهرک مهدی مخصوص آخوندا، در حالی که قبلا مثلا مرحوم آزاد مهدی روحانی تو محله قدیمی ما بود، قاطی مردم بود، اصلا عصرها میشستن همه با هم میگفتن، حتی میشودن پیش ایشون پایین شهر بود دیگه، گاهی اوقات مثلا عرفات رکیک هم به کار میبردن، نه این خیالش نبود، یعنی واقعا هم زندگی میکردن و این اثرش روی افراد دامنه داره. یعنی الان هنوز جوانای اون موقع که پیرمرد شدن هنوز تحت تأثیر روحیه مرحوم آقای روحانی هستن، در حالی که دیگران که اینا رو شنیدند اثر پذیری این گونه ندارن. عزیزانی که سفر حج و عمره مشرف شدند اینو دیدن که ما اول که میریم مثلا با کاروان مثلا میگن که فلانی اتوبوس شماره 3، بعد 5 روز و 10 روز که 2-3 تا سفر میریم اتوبوس های دیگه میان اعتراض میکنن که چرا آقا همش اتوبوس شماره 3، اتوبوس 1 من یه آخوند نمیخواد، در حالی که مسلما روز اول پیش خودش گفته الحمدلله آخوند تو اتوبوس ما نیست، تو اتوبوس دیگه است. اما همین همراهی این که با هم میرن غذا میخورن، با هم میرن رستوران، با هم میرن تو صف اتوبوس وا میسن، با هم معطل میشن، با هم دیگه مثلا میگن، میخندن، آب میخورن، این به اون چیز میده، این زندگی فرد رو متحول میکنه. اگر طلبه بخواد واقعا با مردم این گونه زندگی بکند، آره اثرگذاریش بیشتر میشه. پیامبر و ائمه علیه السلام این گونه با مردم بودن. ما الان داریم این فضا رو جدا میکنیم. مثلا ممکنه ما نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه داریم، اما این نهاد یه ساعت کاری داره، صبح آخوندش میاد میره اونجا میشینه، بعد سر وقت میاد نمازشو میخونه و برمیگرده. ما این عمره امسالمون با نخبگان دانشجوی کشوری بودیم، مثلا بیشترشون هم ارشد و دکتری بودن. یه خانومه اومده بود خیلی سوال میکرد و اینا، بعد یه چیز و اینا دکتر هم داشت، میگفت که من شما اولین روحانی هستی که من باهاش صحبت میکنم، من تا حالا با هیچ میگم خب پس الان یعنی لیسانس گرفته، ارشد گرفته، دکتری گرفته، استاد شده، میگه من هنوز با یه دونه آخوند همکلام نشدم. خب حالا چه اثرگذاری میخواد داشته باشه وقتی که میبینه که آقا مثلا با ماشین میاد اونجا، اینم که احساس نمیکنه داره چی کار میکنه، میگه فقط یه بگیر و ببند و امر و نهی ازش میفهمه. اثرگذاری این گونه است. اثرگذاری با دمخور بودن، با همراه بودن، با زندگی کردن و همزیستیه، اینه که اثرگذاریه. به همین جهت افرادی که با پیامبر، با امام علیه السلام وقتی نزدیک می شدند، یعنی اصلا جذبه شخصیت بزرگ اونها رو در نظر نگیرید، اونها خب یه آدم های ویژه‌ای بودن، نه من میگم توی آدم های سطح پایین تر، توی آدم های خودمونی هم اگر این همراهی و همگامی و با همزیستن باشه اثرگذاری بیشتر میشه. این رو باید در نظر گرفت. افسون بر او واقعا شخصیت کاریزمای پیامبر این اثر داشته و این روحیه تعبد مؤمنان زیستن رو در وجود افراد تزریق میکرده. اصلا ما باید تعجب بکنیم چگونه افرادی بودن که همراه پیامبر بودن اصلا نمیپذیرفتن. اینه که باید یه مقداری مورد بحث قرار بگیره، نه اثر پذیری افراد. حتی من به نظرم میرسه اونایی که عالی شدند اونا خیلی شاید حرجی برشون نباشه، یعنی اگه کسی با امیرالمومنین مأنوس بشه و قالی نشه این یه خود عجیبه، و الا واقعا کسی بیاد و امیرالمومنین شخصیت و عظمت و بزرگیش رو لمس کنه و درک بکنه طبیعتا این گونه خواهد بود. این روحیه تعبد حضرت، عایشه میگه که اون روز اون شب پیامبر مهمان من بود، دادم وسط شب از پشت بون اومد پایین، میگه منم حسودیم شد، گفتم نکنه رفته سراغ یه خانم دیگه‌اش، بنابراین اومدم رفتم دیدم که همه 9 تا حجره رو گشته، دیدم نیست، تعجب کردم. بعد دیدم که یه پلاسی روی حیات افتاده و حضرت داره چگونه مثلا زار میزنه و گریه میکنه و بعد اون جریانات که اصلا چرا شما اینطوری هستی؟ حضرت میفرمه افرا اکن عبدا شکورا. خب این آدم ساز، زندگی ساز، این حضور رو نباید دست کم گرفت. این مواجهه مستقیم، مواجهه چهره به چهره رو، فضای مجازی، سخنرانی جمعی، اینها نمیتونه اون حالت مواجهه مستقیم رو ذکر کنه. اینم یه نکته. برخی از موارد که میگم شرایط محیطی رو بعد در نظر گرفت، اینم یادم رفت بگم، برخی از موارد حضرت صرفاً به عنوان تاب و شکنی یک کار رو انجام دادن، مثل ازدواج جلیبی با جویبر. یعنی حضرت میخواد یک فرهنگ غلطی رو بشکنه، نابودش کنه. مثل همون ازدواج خود حضرت با زینب، یا ازدواج خود حضرت با زینب اصلا چیز خاصی نبود، یعنی دلیل نداشت که این همه ملامت و بحث و اینا مطرح بشه سر یه چیز، ولی برای تاب و شکنی برخی از موارد این کارها صورت گرفته. این موارد نمیتونه به عنوان ملاک دائمی باشه. اما نکته آخری که بگم که حالا توی بحث چیزم هست، ابتدا این متن امیرالمومنین رو، حکمت 160 رو یه اشاره ازش بهش بکنم، بعد بیام توی این اصل نکتم رو ذکر کنم. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 160 آمدن و بحث یه سری از پیامبران رو مطرح کردند که ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافن لک فی الاسره و دلیل لک علی ذنب الدنیا و عیبها. اون وقت بعد حضرت موسی و حضرت عیسی اینها رو مطرح کردن. میگه مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی علف بیابون میخوردن. خب علف بیابون، این الان اگه ما بگیم که انسان علف بیابون بخوره این چگونه میشه؟ میگه و این شیطه فنهی تو به موسی کلیم الله صلی الله علیه و آله حیث و یقول رب نیل ما انزلت ایلگه من خیر فقیر والله ما سعده الا خبزن یعکل و لنه و کانه یعکل و بغلت الارض ولقد کانت خضرت البقره تو را من شفیف صفاق بطنه لهزالهی و تشذب لحمه و این شیطه فلست به داوود صاحب المزامیر فلقد کانه یعمل و صفقه فلخوز به یده و یقول جلسای میگفت که کی میاد این را ازم بخره. و این شیطه قلت و فیز ابن مریم فلقد کانه یتوسط الحجر یلبس الخشن یکل الجهرب و کانه ادامه الجوع و سراجه به لیل القمر و ظلاله به شتاء مشارق الارض. بعد میفرد ولم تکن له زوجتون تفتنو ولا ولدون یحسنو ولا مالون یلفتو دابته رجلا خادمه یدا. بعد میفرمد فتعست به نبی یکل ادگه بالعتر صلی الله علیه و آله فنفیه اصفتن لمن تعزا و اذان لمن تعزا حب العباد الالله. بعد همینطوری قزمت دنیا قزمن لم روی ارها ترفن احسن اهل دنیا. ادامه میفرماید او رزت علیه دنیا فعبا ان یقبله ها. این تو روایت دیگه هم هست، میگه خدای تبارک و تعالی به پیامبر فرمود که تو میخوای پیامبر پادشاه باشی یا پیامبر فقیر، مقامت هم هیچ تغییری نمیکنه. یعنی هیچگاه این به این معنا نیست که شما اگر ثروت سلیمان و مکنت حضرت سلیمان داشته باشی مقامت پیش من پایین میاد. میگه حضرت قبول نکرد دنیای این گونه رو، گفت نه من میخوام اصلا یه آدم، یک پیامبر فقیر نیازمند باشم، نمیخوام دنیا رو. خب این خیلی مرحله بالایی، این مرحله سلوک اصلا برای ماها نیست. فعبا ان یقبلها و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه. محمد میفرماید که خدای تبارک و تعالی این دنیا رو که از پیامبر دریغ داشت تحقیرش کرد یا تکریمش کرد؟ سوال مطرح میکنه. خب مسلمه تحقیر که نیست دیگه، تکریمه. اگر خدا با گرفتن دنیا تکریم کرده پیامبر رو، با دادن به دنیا هیچ کسی رو تکریم نمیکنه. ولی این مرتبه خیلی بالای سلوکه. اصلا مثلا حالا شاید نمیگم که اصلا بگیم که مثلا شیخ انصاری، شیخ اعظم، شاید به مرحله رسیده باشه که بتونه قدم در این گاه بنهد. بنابراین مراتب افراد رو باید در نظر گرفت. این نکته که ما با یه سری انبوهی از سنت روبرو هستیم که برای مخاطبان متفاوت گفته شد، بعد ما یه دفعه همه اینا رو در اختیار جامعه قرار میدیم که مثلا هنوز کلاس ابتدایی رو شروع نکرده، شما مباحث دکتری سلوک رو میخوای براش مطرح کنی. میگن مرحوم امام موسی صدر یه نفر یه مریدی پیدا کرده، مرید مسیحی خیلی دوستش داشت، اومد به خاطر امام موسی صدر مسلمان شد، اینقدر دوستش داشت، یعنی کار با دین و ایمان و اینا نداشت، امام موسی صدر رو دوست داشت، گفت که حالا من میخوام اصلا مثل شما باشم چیکار کنم. تاجریه بود در جنوب لبنان. امام موسی صدر بهش گفته که شما از این بعد نماز مغرب تو بخون، نماز صبح و ظهر و نه، نماز مغرب، یه دونه نماز. بعد یه مدت ماه رمضان شو گفت روزه اونم روزم نداره، شما برو کار خودتو بکن. بعد این نماز مغرب و بعد کم کم مغرب و عشا و ظهر و عصر و نماز صبح شد آخر. بعد حالا نوبت روزه و اعمار رسید. یعنی اگه بخواد یه آدمی مثل پیامبر کار کنه، سیره نبوی رو ملاک عمل خودش قرار بده، این گونه باید آدم ها رو بسازه. با آقای غلامعلی و دیگه عزیزان نیستن، ما رفته بودیم آذربایجان شوروی اون موقع که آقای اجاق نژاد اونجا بودن، ایشون میگفتن که اینا خب شیعن دیگه، بچه شیعه بودن ولی هیچی از شیعه گری نمیدونن. میگفت مراتب شیعه بودنشون این رو باید هنرمندانه طراحی کرد. آقای اجاق نژاد خودش شده بود طراح. مثلا اینها امام حسین رو دوست دارن، بنابراین مجلس امام حسین میگه حجاب داشته باشی نداشت این مهم نیست. بعد میگفت که مثلا یه سری فرستادیم 40 سال اول، میگفت 40 نفر اومدن 40 یه اتوبوس از اونجا، اون سالی که ما بودیم میگفت سال گذشته 40,000 نفر اومدن 40، اینا میان 40 برمیگردن میشن یه آدم دیگه، ولی شراب رو ترک نمیکن، شراب خوردن سر جای خودش هست، اصلا با این زندگی کرد. ایشون هم هیچ فشاری رو این نمی آورد، به مرور زمان میگه باید ساخته بشه. بنابراین سیره یا سبک زندگی نبوی و ائمه علیهم السلام یک سیره از آغاز تا انجام. این که ما بیایم از اول امیرالمومنین علیه السلام رو تصویر بکنیم که حضرت میفرماید که براش فالوده آوردن، نگاه کرد، فالوده‌ای که میگن یعنی یه چیزی مثل فرنی ما، نه این فالوده رسمی ما که نبود، گفت که خیلی چیز خوش زیبایی جلوه میکنه ولی پیغمبر نخور من نمیخواد. خب این رو به افراد میتونیم بگیم، به خودمون میتونیم بگیم که شما بیایید همه یه چیزای خوشمزه‌ای که هر چیز خوشمزه است نخور، نون جو بخور، اصلا قابل تحمل برامون نیست. گفتم مگه اینکه فردی برسه به مراتب مرحوم شیخ انصاری. بنابراین افزون بر ویژگی‌های بزرگ اهل بیت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، قابلیت قابل رو هم باید در نظر گرفت و اینکه سلوک مراتب داره و این مراتب رو باید رعایت کرد. این اثرگذاری و اثرپذیری رو اگه این جهات رو درش رعایت کنیم مسلماً نتیجه بخش خواهد بود برای ما، یعنی روند حرکت ما رو به سمت قله میتونه ترسیم کنه، و الا ما و اونها اینقدر تفاوت داریم که اصلاً نزدیک شدنمون به اونها جزء محالاته و در وسع ما نیست. خدای تعالی اینقدر سوال بهمون نداده، ولی مسیر حرکتمون رو میتونیم تعیین کنیم. آقا متشکرم.
خیلی ممنون.
تشکر میکنم از بیانات شیوا و بسیار خوب آقای استاد طباطبایی. من دیگه صحبت نمیکنم. آقای غلامعلی شما نکته دارید بفرمایید، بعد دوستان دیگه مطلبی دارن.
حالا تا دوستان سوال بکنن من یه تکمله ای هم برای یه سفر دیگه بگم که حضور چقدر تاثیر ما با استاد طباطبایی و حدود 7-8 تا دیگه از استادای دانشگاه یه دونه ون گرفتیم، از اینجا رفتیم ارمنستان و می‌خواستیم گرجستان بدیم و بیایم. 6-7 روزی این سفر طول کشید. دو تا جوان راننده بودن، یکیشون مداحی هم میکرد و اینها. با شوخی، با جدی، تذکر، جا براشون هم تو مسجد گرفتیم که توی ایروان پولم ندن. آخر نتونستیم این دوتا رو نماز خون بکنیم. یعنی همه اونجا نشون دادیم چقدر نفس ما حقه. یعنی یه 10-12 نفر آدمی که اینقدر انواع و اقسام و یه دور کرد و اما اینقدر آدم های خوبی بودن، جای نماز بر ما خوب پیدا میکردن. مثلا داشتیم برمیگشتیم گفت اینجا جای خوبیه، اینجا برای نماز و میستادن. اما خودشون آخرم حالا این نکته هم که درباره شراب میگه، ما یکی دوتا از دوستان رفته بودن آذربایجان، بعد میزبان یک کسی شدن، مهمان یک کسی شدن که روحانی تو خونش می آورده برای ایام تبلیغی. پسر خودش توی جامعه المصطفی بوده، همین پسره این دوتا دوست ما رو هم برده بود اونجا. ما سر سفره دیدیم که شراب ما بود. شراب بود. آها شما نمیخورید، باشین برای خودمه. خب در خدمت هم اگر سوالی چیزی هست بفرمایید.
یه مقداری به نظرم شعاری برخورد کردی. این خودش یه بدبینی میاره. اگر گفتید بر رادیو پخش می تو رادیو معارف و اینا اگر باشه، یه مقداری بدبینی میاد که اینا یه مصداقهای بیان میکنی. حالا حاج آقا کاظم هم مقابلش هم گفتن اینا رو باید ترفیق بکنید. خب مثلا شما اویس قرن میگه که دندان پیغمبر شکسته شد، منم میشکنم. حالا ما هر کسی این کار رو بکنیم مسلما این رو اجازه نمیدن. این رو باید انسان در نظر بگیره. اگر امام معصوم هم بود، همین مؤمنین بازم همین رفتار انجام میدن. یه مقداری تغییر پیدا میکرد. خود خداوند هم میگه حتی اینا اگه برگ برن بمیرن و بعد از مرگ دوباره برگردن همون کار رو انجام میدین. یه سری کارا سخته، حق و حقیقت سخته. تا اونجایی که به نفع ما باشه مرید میشیم، مطیع میشیم، پیروی میکنیم. یک جاهای نسبت به مؤمنین یک جاهایی رو انسان مجبور کوتاه بیاد. شما مثال انفاق زدید، خب ما داشتیم کسایی که مغازه هاشون رو باز میگه همون کبابش رو میگه هر کسی نداره بیاد بخوره، اما تو یه رفتاره، اونم مثلا یک نمونه هستش. اینا رو نمیشه چیز بکنه. کلیتش اینه که مبنا بر اینه که الگو باشن، عملا میکنن. اون تا جاهایی که با منفعتشون ناسازگار باشه، اونجا رو یه مقداری زیر سبیلی رد میکنه. این
مون دیگه، بگو منفعت مون. اینطوری بهتر است. خود ما فعلا داریم ما من بفهمید این بحثا تکمیل میشه. یعنی خود منم یادداشت میکنم چشم، یعنی حالا این موارد رو لااقل روش تعامل میکنیم که ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم یه نقد طنزآلودی بر فرمایش آقای طباطبایی بزنم که عایشه اون شعور و مهورش که خب به عبه اقتدا عدیم فل کرم درست، ولی خدا وکیلی اگر 8 هوو هر که داشته باشه این تصورات رو میکنه. حالا یکی بود
یه شعور برای کسی باقی نمیمونه.
محسوسا قطع کرده احتمالا.
عرشت حضور شما راجع به مقایسه همون حضور و نقشش در تأثیر و اینها با این زمان و اینها، یک کمی نکته‌ای به ذهنم رسید که من یه مطلبی خوندم، چند بارم دنبال بودم بر سندی پیدا کنم و اگر شما هم کمک کنید ممنون میشم، نقلم کردم حالا. و از یکی از اون کسانی که زمان جاهلیت بودن پرسیدن چی شد شما به پیامبر اعتقاد پیدا کردید و اینها. گفت یکی این که ما وقتی می‌خواستیم وارد منزلی بشیم درش کوتاه بود، در رو خراب میکردیم، از اسب و شتر پایین نمیومدیم، اینقدر متکبر بودیم، در رو خراب میکردیم میرفتیم. دوم اینکه اینقدر به موهامون عقیده داشتیم، انواع و اقسام موها. پیامبر اومد این دوتا ما رو روزی 17 رکعت عبدال دو گفت سرتون بذارید تو سجده، این دیگه از اون اسبه رو برد سر رو گذاشت رو سجده. دوم اینکه موها رو هم گفت تو حج باید بتراشید. من از اینجا فهمیدم این مرد یه مرده، میخوام بگم یعنی استدلال خیلی مبهمی تو پذیرش هاشون بود، صرف اینکه بگن یه مثلا ظاهرش بود نبود، یه نوع استدلال مخصوص خودشون داشتن. نظام گفت من اعتقاد پیدا کردم که همچین پیامبری همچین کاری تونسته بکنه، پس معلومه الهیه به جایی وصله و از این مطلب. و نکته دیگرش هم این کونو دعاتن ناس به غیر السنت کمی واقعا حاکم بوده توی این موارد. و الان هم که اون مثالی که جای طباطبایی راجع به عمر زدن، من حالا وسطش به شوخی به ایشون هم گفتم، گفتم خوب شده که اون خانمه تا حالا با هیچ روحانی تماس نداشته، واقعا عالی بوده. حالا یه بار با آجاها تماس داشته خیلی خوب، ولی خوب کرده یا تماسش، چون بسیاری از این دینگوریزی ها که الان نقل میکنن خیلی هاش وجهش برای همینه که میگن فرد شد دیدیم این آقا اینجور میکنه و آقا اینجور میکنه. لذا صرف حضور، یعنی البته ضمن تایید فرمایشات آجاها کاظم که من مصادیقشو هم خودم هم دیدم، ضمن تایید اینه که بایستی اون فرد چیز باشه، کنو دارتن ناس فقط خود عملش درست باشه. و الا امروز هم علمایی هستن که طبق سنن و نبی ریز به ریز عمل میکنن، دخترانی هستن که به خاطر اسره بودن حضرت زهرا مهریه های خیلی کوتاهی رو میپذیرن اینها. و در یک کلام ما شیوه معرفی پیامبر رو به نسل حاضر باید روش کار کنیم، و که یعنی یه دوری بشه انگار حضور داره. و این که شما فرمودید که الان نسل چیز هستیم رسانه و فلان و مهمان، اینم به نظر من یه ذره افراد نباید بشه که ما دست از همه چیزها برداریم و تغییرات در اونها رو تسلیم بشیم و نه اینا رسانه ها دنبال اینن اصلا از ریشه و همه چیز بزنن. و مصادیقی هم میگم ما تسلیم بشیم، هی لحظه به لحظه باید عقب نشینی کنیم و همه این مفاهیم رو بگذاریم کنار. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. من فکر کنم که اگر بخوایم یک جا مشکل رو ریشه ای عرض کنیم، که خیلی وقته خیلی ساله به این نتیجه بنده رسیدم، حالا چقدر درست باشه، که ما چون دو بخش مهم دین رو عملا از خود حوزه ها این تضعیف شده، خب تبع به جامعه هم رسیده، یکی عبادت حالا نماز شب نماز، که خب خدا به پیغمبرش میگه شبی چند ساعت پاشو نماز بخون، پیغمبر که نه نماز قضا داره نه گناه داره، همه کارشم عبادت، نه تا هم زن داره، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی ورتل القران ترتیلا، قران هم که خود به خودش نازل شده میگه با ترتیل بخون. خب عملا ما تو حوزه خب یک نماز بیشتر همون بخش واجبش هست، که حالا به تعبیر من به جای اینکه خیلی نماز بخونم یه نماز سخت درست کردیم که حالا قرائتش چی باشه، اینو بالاخره عملا اون بخش مستحبات و پرتکرارش کم شد، که این هدف خلقت هم خدا میگه عبادت است. اخلاق هم که پیامبر فرمده هدف بعثته، و اون همه آیه و روایت و عمل معصوم بر اخلاقه، اونم به عنوان یه چیز اخلاقی شده و عملا کمرنگ شده که خوبه ما انجام بدیم، این تلقی شده. خب بنابراین از خود حوزه هم این بوده تا توی مردم هم الان همینجوره. ببینید الان مثلا تو فقه میگه که خب صبح اگه نماز نخوندی نمازت قضاست، اما فقه زورش نمیرسه این جوون از خواب ناز بلند کنه به نماز یا به نماز شب. خب این بخش چیزیه. البته در گذشته مرا جلال گفتن بعد نی، البته حالا گذشته خیلی بهتر شاید نبوده، هرچند اون تأثیرات معصومین بوده، ولی چقدر قرآن و روایات از اصحاب ائمه و روایات از اصحاب ائمه و قرآن هم از اصحاب پیغمبر می نالند و این کار این کار این کار، یه شبهه پیدا می شد، یه شایعه پیدا می شد، همه دنبالش می رفتن. کلن کار مشکلی است، ولی به نظر من ریشه اصلی که ما نخواهیم رو مورد بریم، با سعی کنیم که عبادت و اخلاق اینو به طور کلی روش کار کنیم، بعد دیگه مصادیقش البته خیلی می بخشید.
دیگه اگه نکته دارن بله آیان بفرم. های مومن های هایتی بفرم. آقا شما آی رضا قولی بفرم. آی عظیمی هیچ که جوهد نمی کنم بزنه. در امانی آی رضا قولی بگو هرچی میخوایی بگیم. آی عظیمی آی در داده بفرم. آی جری آی دکتر خالقی بفرم.
من چند تا نکته ای که حالا دوستان گفتند و سریع جمع‌بندی کنم. حاج روح‌الله بحثش این بود که حتی حضور هم باشه افراد طبق منفعت خودشون پیروی میکنن. آیه تقدیری یه نکته لطیفی رو گفتن که ما باید بازخوانی دلیل جذب یکی یکی اصحاب و یاران پیامبر و ائمه باشه، که اینم واقعا یه نکته خوبیه که ببینیم هر نفر هر کسی چگونه جذب شد، که اینم میتونه به این بحث ما افزوده بشه. یه نکته دیگه بازنگری شیوه معرفی پیامبر به عصر حاضر، و نکته دیگه شون هم این که رسانه محوری بیش از حد سبب کنار نهادن تمام سیره میشه. یعنی این نکته آخرشون هم نکته لطیفی. الان برخی ها همین حرف رو میزنن، میگن اصلا علما همینن دیگه، هر چی بیاد اول میگه نه به این اصلا این روایتش صحیح نیست، یه خورده دیگه بیاد میگه مال اون موقع، یه خورده دیگه بیاد جلو میگه یواش یواش مثلا این حالت. اینو ما باید دقت بکنیم، نکته خوبیه. و آج محمودم که این بحث کمرنگ شدن عبادات و اخلاق در سردمداران دین و به تبع آن در مردم، من این چند نکته رو مفصول بر نکته هایی که حضرت استاد فرمودن اینجا یادداشت کردم. انشالله حالا توی بازنگری بنده و انشالله نکته ای باشه قطعا اینها رو به کار میگیره.
بله اگه دوستان نکته ندارن، یک روایت شریف از کافی شریف به مناسبت تولد امام باقر علیه السلام عرض میکنم و بیان ما تمام. فل کافی عن هو عن احمد ابن احمد عن عثمان ابن عیسی عن رجل عن ابی عبیده الحذاء قال قال ابو جعفر علیه السلام من مشى في حاجة اخيه المسلم اذله الله بخمسة وسبعين الف ملك ولم يرفع قدما الا كتب الله له حسنة وحتى عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها اجر حاج ومؤتمر. باز هم تبریک عرض میکنم تولد حضرت باقر علیه السلام را. عرض ما تمام و سلام علیکم.
از دوستان مجازی هم تشکر میکنم. سوالی نداشتید؟ اگر سوالی بود من اینجا میخوندم.
ظاهرا بیان شما کامل بود، سوال ایجاد نکرد.
کل نفس